وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در می زند. من اومدم به یک آتلیه هنری. اینجا پر از وسیله هایی هست که اگر شما بخواید همون ابتدا حدس بزنید که هنرمندی که میخواییم باش صحبت بکنیم رشته هنریش چیه، نمیشه تشخیص داد. معمولا وقتی وارد یک آتلیه میشیم که متعلق است به یک گرافیست، راحت میشه تشخیص داد، یا یک عکاس، یک نقاش. ولی تنوع وسایل و میزای کار طوریه که تقریبا میشه گفت با نگاه اول نمیشه تشخیص داد که هنرمند ما هنرمند چه رشته‌ای هستن. گلدونای خیلی زیبا، تلفن قدیمی، چرخ خیاطی قدیمی که با همون میز خیلی خیلی قدیمی که داره، خیلی میزش قدیمیه، نمیتونم حدس بزنم که تقریبا مال چه سالیه، و بالای این چرخ خیاطی روی دیوار یه تاخچه فلزی هست و یک مجموعه خیلی جالب از وسایل شخصی، نلبکی قدیمی، بشقاب و دوتا قاشق که خیلی زیبا قاب گرفته شده. دوتا قاشق خیلی معمولی ولی قاب گرفته شده که نشون میده خیلی باید عزیز باشن این قاشق‌ها و خاطراتی رو داشته باشن. یک آینه قدیمی هم بالای این تاقچه نصب شده و وقتی که حالا یک گردشی که داشته باشیم داخل این آتلیه، چیزی که جالبه داخل یکی از گلدونا یه وسیله هست که حالا من قبلش یه مقدار کنجکاوی کردم و پرسیدم که خیلی تضاد زیادی داره با این وسایل قدیمی، چون این کاملا جدیده. بخوام توصیفش کنم شبیه دنده ماشین میمونه در ظاهر، بله، اگر اشتباه نکنم، ولی یک لامپ خورشیدیه که نور خورشید رو میگیره و حالا یک نوری رو که داره. اما پشت سر ما چرخ گوشتای قدیمی، یادتونه که دسته هاش میچرخید و فلزی بود و گوشتو چرخ میکرد، به سبک همونا یه سری آب میوه گیری هم بود، آبای پرتقال و نارنج و اینا رو میگرفت که کنارش قرار گرفته. اینا رو میز نصب شده و داخلشون قیچی و خودکار و کاتر و ماژیک و این وسیلاست، یعنی به جای جای قلمی داره ازش استفاده میشه. اون طرف میزم یه دونه دیگه هست، چیز خیلی خیلی جالب دیگه، روی دیوار یه کنتور خیلی قدیمیه که رنگ مشکی داره و نوشته شده که ساخته سوئیس، نمیدونم حالا چند سال پیش، حالا اینا رو بعدا میپرسیم، و یک پاروی چوبی خیلی قدیمی که خیلی قشنگ و مرتب روی دیوار نصب شده. خیلی چیزای دیگه اینجا هست، دور تا دور آتلیه پر است از این وسیله ها روی دیوار و همه جا. میخوایم صحبت بکنیم با هنرمند عزیز جناب آقای اونیش امین اللهی، گرافیست. سلام.
سلام، خیلی ممنون که اینجایی، خیلی خوشحالم و بیشترم کیف کردم که از این وسایل خوشتون اومده.
من گفتم الان میگه چقدر حرف زد همون ابتدا.
نه بسیار کیف کردم، بسیار کیف کردم.
ممنون از شما. خب آقای امین اللهی، ما شما رو به عنوان اونیش امین اللهی گرافیست میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
والا در وهله اول همون گرافیست، یعنی طراح گرافیک، و یک کمی هم مجسمه ساز، یک کمی نقاش، یک کمی طراح دکور و چیزای دیگه که شاید خیلی از طراح گرافیک دیگه دارم.
از دوران کودکیتون بگید، متولد کجا هستید و مخصوصا از خیال‌های دوران کودکیتون برای ما بگید.
من متولد تهران هستم، خیابون بهاشیراز، و متولد چهارم شهریور 1351. از بچگی خیلی شیطون و عاشق هنر، از خیلی تقریبا شاید جوانی عکاسی می‌کردم و تقریبا توی هر جمعی که بودیم عکاسشون عملا می شدن من. خیالای کودکیم خیلی شاید خنده دار باشه، چون من فکر می کردم که یه روزی رئیس جمهور بشم و هیچ وقت دیگه هم نخواهم رفت سمتش حتما، یعنی یه خیالی بود که خیلی زود از بین رفت به نظرم. اما یکمی بلند پرواز و عاشق خلاقیت و ایده پردازی.
مشخص از فضای دور تا دور ما.
لطف دارین، خیلی ممنون.
پشت سرتون هست مال چه سالی هست؟ کجاست؟
فرهنگسرای نیاورانه و گرد همایی اعضای انجمن طراحان گرافیک ایرانه. متأسفانه دقیق یادم نیست، این جزء تنها عکساییه که کنارش تاریخ نخورده، یعنی خود عکس عکاسی چاپ کرده اینو و و فایل دیجیتال نیست. بنابراین خیلی یادم نیست، ولی فکر میکنم حدود 10 سال پیش بعد باشه حداقل.
جمعیت خیلی زیادی هم هستن داخل عکس.
بله، البته الان انجمن طراحان گرافیک ایران خیلی بیشتر عضو داره، یعنی حدود شاید 1500-600 عضو داره. به نظرم تو این عکس باید حداقل حدود 200-300 نفر حداقل باشن.
خیلی جالبه که این عکس طوری گرفته شده که کاملا حتی میشه تک تک چهره های این 200 نفر رو دید توی این عکس قشنگ.
بله دقیقاً. اولا که خب کاملا آنالوگ شاپ شده عکس، یعنی عکاسی شده و شارپنس بالایی هم داره. طبیعتاً تو اینجور عکس ها هم عکاس خیلی سفارش میکنه که هیچ کسی هیچ تکونی نخوره تا بتونه چند تا عکس بگیره. یکی از مزیت های این عکس های انجمن طراحان گرافیک ایران اینه که از نسل های خیلی خیلی قدیم توی عکس میبینیم تا نسل های جدید و عضوهای جدید، که خب هر بار دیدنش لذت بخش، آدم چهره جدید توش پیدا میکنه و یاد خیلی از خاطرات قدیم میفته.
بازم دوباره سوال بپرسیم مثلا دور و بر خودمون، این چیه؟ اینجا این مجسمه چوبی که به صورت قرینه دو تیکه است، یه پرنده که از این زاویه قائمه اومده بیرون، دو تام هست. حالا متوجه شدم چیه.
این قشگیر کتابه که البته خب یه طرفش معمولا میچسبه به دیوار و طرف دیگه اونو کنترل میکنه، حالا رو این یه مقدار لیز میخوره، ولی قشنگی کتابی که یه مجسمه آفریقاییه، یعنی ساخت آفریقاست. بیشتر به عنوان دکور الان داره استفاده میشه تا قشنگی.
این پرده‌ای هم که اینجا پشت این پروژکتورها قرار گرفته،
این پرده‌هاییه که برای عکاسی ما استفاده می‌کنیم، مخصوصا عکاسی پرسوناژی که داریم.
جالبه از فضای پشتش استفاده کردید، یه کتابخونه هست.
بله، فولاد طراحا اولی که خب عاشق کتابن و یه وسواسی هم داریم روی خرید کتاب و جمع‌آوری اون، و خب چون خیلی معمولا کتابخونه ها شلوغ میشه و پر از کتابه، ما سعی کردیم اون پشت هم نگه داریم که خیلی فضامون رو اذیت نکنه و شلوغیش خیلی تو چشم نیاد، و با اون پرده عملا پوشونده شده. از اون طرف هم از جا تونستیم استفاده کنیم که فضا رو بزرگتر نشون بدیم.
یه صداقتی به خرج بدم.
حتما.
اولی که وارد شدم انقدر همه چیز سر و تمیز و مرتب بود. معمولا هنرمندا هر کاری کنن یک گوشه کنار یه به هم ریختگی دارن. من دنبال این به هم ریختگی بودم، هیچ جا پیداش نکردم. حتی تعجب کردم که این همه وسایل دکوری از جنس‌های مختلف، شیشه، چوب و فلز و خیلی چیزای دیگه، خیلی تمیز و مرتبن. کوچکترین گرد و خاکی هم روشون نیست. سخت واقعا تمیز کردنشون. اما دنبال یک به هم ریختگی کوچیک بودم، هیچ جا پیدا نکردم. این فرضیه که رفت کنار خوشحال شدم.
بله، این تقریبا اولین به هم ریختگیه و
دومیه.
برای کتاب دیگه، یعنی مجبوریم که از فضا استفاده کنیم و کتابا خب یه مقداری رو هم چیده شده. دومی به هم ریختگی هم بهتون نشون میدم.
البته خب کنارش هم یه قفسه هست که یه سری وسیله ها همینطوری روش قرار گرفته، ولی معمولا میگم این به هم ریختگی کوچیکی که میشه سراغش رفت و دید، خیلی به هم ریختگی دوست داشتنیه، انگار اصل مطلب اونجاست.
بله واقعا تمام عشق ما این کتاباست، حالا چه کتابایی که برای خوندن میگیریم و به درد اطلاعاتی که ازش کسب میکنیم میخوره، یا اینکه کتابایی که توی نمایشگاه مختلف شرکت کردیم و کارهای خودمون توش هست که بازم واقعا حس بچه‌هامون رو بهشون داریم. یعنی هر بار هی دوست داریم در بیاریم اینا رو ورق بزنیم و ببینیم که اون تاریخی که پشت سر گذاشتیم تو 15 سال گذشته چه اتفاقایی بوده و چی از خودمون ثبت کردیم.
خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندید چه کتابی بوده؟
والا من فکر کنم اگه یکم تغییرش بدم بگم تاثیرگذار. به نظرم کتابایی که توی دوران نوجوانی و بچگی خوندم خیلی خیلی تاثیرات بیشتری رو ما میذاشت. نمیدونم، حالا شاید اون موقع ذهنمون پاکتر بود، یه ذره کمتر مطلب خونده بودیم. دوستم ندارم از کتابای جدید خیلی بگم، چون بعضیاشون خیلی دیگه کلیشه شدن و همه دوست دارن طبیعتاً کتابا رو، منم دوست دارم، اما واقعا کتابای اون دوره خیلی خیلی تاثیرگذار بودن.
خود شما هیچ وقت سراغ ساز رفتید؟
بله، یه مدتی دف، یه مدتی تنبور، اما به صورت حرفه‌ای هیچ کدومو دنبال نکردم و الانم هیچ سازی تقریبا نمیزنم.
از کی وارد وادی هنر شدید و اول سراغ چه هنری رفتید؟ همون عکاسی؟
این خیلی جالبه که من رشتم توی دبیرستان تجربی بود، یعنی اصلا توی فضای هنر نمیخواستم وارد شم، و اون دوره‌ای که ما هم درس میخوندیم فضای هنر خیلی فضای خوشایندی نبود. یعنی تصور همه آدم‌ها این بود که باید یا پزشک بشی یا مهندس. بنابراین طبیعتاً منم رفتم دنبال پزشکی و خیلی جالبه که رشته علوم آزمایشگاه و دامپزشکی هم قبول شدم، اما نرفتم و ثبت نام کنم. و از همون موقع، یعنی بعد از دیپلمم، وارد کاری هنری شدم با کلاسای کنکور اون موقع، کلاسای کنکوری که اون زمان بود، آقای ندایی و دوستان دیگه. و از رسمان از اون زمان من وارد هنر شدم. واسه همین وقتی که وارد دانشگاه شدم فکر میکردم که 4 سال از کسایی که توی هنرستان بودن من عقبم، بنابراین باید با یه سوخت اضافه ای کار کنم انگار که بتونم اون 4 سال رو جبران کنم و یاد بگیرم، چون واقعا اطلاعات من در حد اونا نبود و خیلی اطلاعات داشتن. رسمان از شروع دانشگاه تازه یاد گرفتم که هنر چیه، تازه عکاسی حرفه‌ای رو یاد گرفتم، تصویر سازی رو تازه اونجا یاد گرفتم و همیشه مدیون استادایی هم که توی اون 4 سال لیسانس هم باهاشون کار کردم و هنوزم باهاشون دوستم و هنوز هم میبینمشون و هر بار که میبینمشون باز هم تشکر میکنم ازشون. و واسه بعضیشون جذابه که میگن چطور تو این داستانه اون زمان هنوز یادته و هنوز به ما میگی. گفتم به خاطر اینکه واقعا تاثیرگذار بود رو من و کلن شیوه نگرش منو کاملا عوض کرد. 4 سال لیسانسم توی دانشگاه آزاد درس خوندم، فوق و توی تربیت مدرس، لیسانس گرافیک، فوق هم گرافیک.
این پینوکیو بنده خدا خودش کلی داستان داشته، بعد شما تازه این پینوکیو رو اومدید دوباره به بندم کشیدید، خودش که به بند کشیده شده هست، شما داخل یه دونه مکعب فلزی هم گذاشتیدش که میله های همین میله هایی که استفاده میشه برای میله گرد ساختمونه، درسته؟ یه مکعب مستطیل تقریبا با ارتفاع 1.70 متر رو در نظر بگیرید با عرض شاید 20 سانت که با میله گرد ساخته شده و زیر اون، یعنی پایین پای این پینوکیوی ما، دوباره یه مکعب مستطیل دیگه قرار گرفته که شاید ارتفاعش 30 سانت باشه در عرض 10 یا 15 سانت و یه پینوکیوی چوبی 50 سانتی رنگ شده خیلی خوشگل و ترتمیز و مرتب که دست و پاشو این آدمک های خیمه شب بازی نخ بستن از اون بالا آویزون.
پینوکیو رو از یه سفری که رفته بودم خیلی به سختی آوردم توی روی کوله پشتیم بود، یعنی پشت کوله پشتیم آویزون کردم و تو فرودگاه وقتی که میرفتم یا توی هواپیما همه همجوری تعجب میکردم میدیدم و خوششون میامد. حتی یادمه که مهماندار به خاطر اینکه این خراب نشه با خودش اینو برد، گفت توی کمد خودم آویزون میکنم و لحظه پیاده شدم بهت میدم.
چقدر نگران بودید که جا بمونه؟
بسیار. اونقدری که وسایلی که گذاشتم بالا توی کابین هواپیما رو داشتم جا میذاشتم، چون رفتم اول اینو از اون خانم بگیرم و برگردم، داشتم فراموش میکردم که اونا رو از اون بالا بردارم و خیلی سخت آوردم به خاطر اینکه هم نخای این خیمه شب‌بازی تو هم نپیچه، همین که خود چوب بودن اون از بین نره، یعنی نشکنه توی بارمون. اما اون چارچوب دور مربوط به یک مجسم چراغی هستش که یه موقعی ساخته شد، چند نمونه بود، این یکی از اون نمونه است که البته نهایی نشد. قرار بود که اون مکعب پایین با سیم بوکسل وسط این نصب بشه و توی مکعب وسط چراغ میرفت و فقط اون بخش اون وسط روشن میبود. یعنی شما از دور وقتی میبینین دوتا مکعب مستطیل بلند میدین تو هم دیگه که اون وسطیه فکر میکنین به هیچ جا وصل نیست، اما وسط این یه طوری آویزون شده و روشن بودش. یعنی یه ایهامی ایجاد میکرد که اصلا این از کجا اومده، چطوری اون وسط آویزون هست. این بابت این که خراب نشه، خب طبیعتا باید همیشه آویزون باشه که این نخا تو هم نپیچن، چون واقعا پینوکیویی که باش خیمه شب بازی میکنن، یعنی کاملا استاندارد و نخاش تکون میخوره،
حرفه‌ایه.
بله بله کاملا. واسه همین فکر میکنن که باید آویزون بشه توسط اون دوتا گیره‌ای که اون بالا هست که حالا شاید خیلی به چشم نیاد که گیره،
چرا به چشم میاد، شبیه این گیره‌های جاسوسیه ولی تو سایز خیلی بزرگ.
بله بله، اینا گیره‌های تناب کشتی هستن که خیلی محکم و فولادین. اونطوری آویزونش کردیم که فقط این پینوکیو از بین نره و نخاش تو هم گره نخوره.
بالای سر این پینوکیو یه پلاک قدیمی، پلاک 32.
بله.
رنگش یه طوری شده که اون شماره خیلی به دقت باید بکنید که به چشم بخوره، شماره 32.
بله، این پلاک اولین دفتری بود که من داشتم که با دوستان دیگه ای توش با هم همکار و شریک بودیم و بعد پلاک عوض شد، همون موقع این پلاک من نگه داشتم. حالا به من یادگاری.
این قفسه کناری مال چند سال پیش از کجا اومده؟
این هم قفسه‌ای که تو هرمزگان میسازن الان، یعنی واسه من خیلی جالبه که هر بار من اینو میبینم مثل مثلا ساختمونای برجای توی آمریکا و ایناست. یعنی از نظر ساخت انقدر طراحی فوق‌العاده‌ای داره، اما میریم میبینی که مثلا تو روستاهای اونجا دارن با دست دارن اینو میبافن و انقدر منظم و دقیق و مال هرمزگان هستش.
این فلز خیلی محکمی هم داره، چفش حالت چوبی هم نیست. شما چوب بستنی رو ولی خیلی قوی تر و محکم ترش رو که با قطر مثلا 1 سانتی در نظر بگیرید که درست شده برای زیرش، یه حدود 5 سانتی بالاتر دوباره یه دونه از همون مکعبا هست. بالای قفس هم قشنگ مدوره، این مدور بودنش هم مثل یه گنبد کامل میمونه و حدوداً 1 سانتی هم فلز داره. خیلی سخته اگه اینو با دست ساخته باشن.
بله بله، کاملا با دست ساخته میشه اینا توی هرمزگان.
قدیمی ولی به نظر میاد
هنوزم هستش. اینا رو برای پرنده سره اینا رو درست میکنن و توش میفروشن. و ببینید که درش هم چقدر بدوی و قشنگ ساخته میشه، یعنی با یه قفلی که فقط با چرخش ایجاد میشه شما میتونید که درش رو باز کنین و در باز تلفیق چوبه.
وقتی که در این قفس رو باز میکنیم دوتا پرتوش الان.
بله اونم بله کانسپت این بوده که پرنده ها رفتن آزاد شدن، فقط پراشون مونده.
خوبه. خب حالا وارد اتاق اصلی شدیم که فکر میکنم دفتر کار خود آقای امین‌اللهی باشه، همون جایی که اول به ما گفتن بریم اینجا صحبت بکنیم. حالا یه مقدار کنجکاویایی که توی سالن اصلی بود کم شد اومدیم اینجا، ولی اینجا خودش هم یه دنیایی داره. یک عالمه خونه پرنده که تقریبا میشه گفت ابعادشون شاید 10-15 سانتی باشه هر کدوم، ولی تنوع رنگی زیادی دارن. روی دیوار نصب شدن از فلزی گرفته تا چوبی و پلاستیکی. حالا یه دونه از این صورتکای آفریقایی هم این وسط هست که نمیدونم اینجا چیکار میکنه و اینا همه دیزاین شده با یه سری گیره‌هایی که برای آویز هست. و خیلی جالبه ها، چون همون اول که من وارد شدم دیدم که تراس این آتلیه تور زدن که پرنده نیاد تو، ولی پر از لونه پرنده است، چه رو تراس، چه تو سالن اصلی، چه اینجا تو دیوار. آقای امین‌اللهی ورود پرنده ها رو ممنوع کردید؟ بعد خونه هاشون رو گذاشتید اینجا از پشت شیشه این بنده خدا ها ببینن؟
داستان این خونه ها خیلی جالبه، هم بابت این که من دونه دونه اینا همه خونه های پرنده های واقعیه که توش توخ گذاشتن و رفتن، یعنی به جز یکی دوتایی که حالا دوستان زحمت کشتن و جدید و تازه باس من آوردن، بقیه شون واقعا خونه های واقعیه و یه بخش هم از اینا رو توی خونه دارم که یه مدت اینا توی حیات دفتری که داشتم بود به دیوار و توی زمستونم قابل استفاده بود براشون، اما اینجا دیگه تقریبا همشون شدن دکور. داستان اون مجسمه آفریقایی بالا هم اینه که جای اون یه دونه خونه بزرگ پرنده بود که به تازگی باش یه کار تقریبا مجسمه کردم توی نمایشگاهی که توی گالری دنا بود برای حمایت از مردم کرمانشاه، با اون یه کانسپت درست کردم و اونجا ارائه شدش. واسه همین جای خالیش رو من تونستم با این مجسمه پر کنم.
برگردیم یه مقدار موضوع اصلی برنامه، به ما نگن که همش دارن کنجکاوی میکنن راجع به این فضای دور اطرافشون. خب آقای امین‌اللهی از خیال برای ما بگید، به نظرتون انسان چرا خیال کردن رو دوست داره؟ چون فضای پیرامون شما هم طوری طراحی شده که مشخص خود شما هم با خیال میونتون خیلی جوره.
به نظر من حتما با خیال همه آدم‌ها زندن، یعنی با خیال شما پیشرفت می‌کنیم، با خیال سراغ مدرک تحصیلیتون میریم، با خیال ازدواج می‌کنیم، با خیال به آرزوهاتون میرسین. یعنی اگر که از قبل خیال نکنین، رویا پردازی نکنین، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمی‌افته. خیلی خوبه که بتونیم خیالمون رو دسته‌بندی بکنیم و تو اون لحظه‌ای که داریم خیال بافی می‌کنیم، خیال بافی‌های مثبت بکنیم که هم برای خودمون هم برای اطرافیانمون خوب باشه. خیلی شعاری و سخته، اما واقعیتش اینه که اگر که واسه هر چیزی خیال پردازی بکنیم، به نظر من بعد از یه مدتی که اون خیال پردازی میشه به اون چیزی که میخوایم میرسیم قطعا.
یعنی خیال هامون میتونه واقعی بشه؟
به نظر من، واسه من شده، اما خیالی که داشتم خیالی بود که توی بخش هنر همیشه داشتم که این اتفاقی بیفته و خب خدا شکر افتاد و راضی ام از موقعیتم.
یعنی خیال ها رو دست یافتنی تر از آرزوها میدونیم؟
میتونیم برای آرزوهاتون هم خیال بافی بکنیم و بهش برسیم به نظر من، اما آرزوها چیزایی نیستن که شما دائم بهش فکر کنین، انگار که یه جایی مینویسین و میذارین کنار و هر چند وقت یه بار میریم میگه خب اون آرزوی ما برآورده شد یا نه، اما خیال دائم با شماست، دائم باش زندگی میکنین، شب میخوابین، صبحاش بلند میشین و دارین بهش فکر میکنین که یه روزی حتما بهش برسیم.
فکر میکنید که خیال شما چه تفاوتی با خیال دیگران داره؟
خیلی سوال سختیه، خیلی سوال سختیه، چون خیال بافیای آدمای دیگر رو متوجه نمیشیم. یا به ما نمیگن. شما راجع به آرزوهاشون فقط میپرسین، هیچ وقت نمیگین راجع به چی خیال پردازی میکنی. ولی من فکر میکنم یعنی چیزی که تصور من راجع به خیالای خودم یا خیال پردازی خودم این که من یک کمی فانتزی خیال پردازی میکنم و هر موقعم که دارم واسه بچه‌ها توی کلاس این توضیح رو میدم راجع به همین صحبت میکنم، میگم خیال پردازی فانتزی بکنین، دائم به فانتزی فکر کنین، حتی اگر که راجع به زندگی واقعیتون فکر میکنین و خیال میکنین اون خیال پردازی فانتزی باشه، واسه خودتون ملموستر، بیشتر کیف میکنین، مثل موقعیه که شما از یه چیزی خوشحالین و یادتون نیست از چی هست و هی فکر میکنین که چرا من خوشحالم الان، بعد یهو فکر میکنین آها واسه اون موضوعه. خیال پردازی فانتزی همیشه همین حس رو به نظر من توی بدن آدم ایجاد میکنه.
چه جالب. بعد استقبال میکنه
بچه ها؟ بله بله، خیلی زیاد خیلی زیاد، مخصوصا اونجایی که موفق میشن، بچه هایی که خشک تر هستن و احساس میکنن باید یه ذره جدی باشن یا توی یه حالهی که باز خودشون ساختن از جدیت باشن و اونا خودشون رو رها میکنن، من خیلی بیشتر لذت میبرن. یعنی فکر کنم اونجا خیلی موفق ترین سیستم.
پشت سر شما یه تنه درخته. تنه چه درختیه؟
این یکی از هدیه، یکی از دوستان، واقعا نمیدونم ولی به نظرم با توجه به شناختی از درخت دارم مال کاج بد باشه، مدل نوع چوب صافیش.
حتی پوست نداره ها، تمیز و مرتب پوستشو کندن، شاخه هاشو بریدن و حالا ازش جای جالباسی استفاده نشده، وسایل دیگه ای روش آویزونه. یک ساز قدیمی، یه شیپور قدیمی، قدیمیه دیگه.
اینا شیپور ارتشی هستش، شیپوریه که به عنوان مارش ارتشی میزنم.
خاص بوده یا نه؟ جای تهیهش کردی؟
نه 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 نه، خیلی از چیزهایی که شما اینجا میبینین توی سالهای مختلف از بازارهای دست دوم یا از مغازه‌های عتیق فروشی یا خیلیش لطف دوستانی که نزدیک هستم به من و فکر می‌کنم من چیزایی رو دوست دارم و هر بار بس من میارم و منو خیلی خجالت زده میکنن، توی این 20 سال گذشته اینا جمع شدن.
آخه تنوعشون جالب، از همه چیز هست. الان مثلا یک فلزی استیل هست اینجا، شما فرض کن که یه ورقی رو یه انحنا بهش بدید که دائم بخواد مثلا این بازی داشته باشه مثل الاکلنگ و یه دسته مانندی وسط داره، اگر اشتباه نکنم جنسش استیل، البته الان خب یه مقدار زنگ زد و قدیمی شده، این برای چی بوده؟
بله این خوشکن بوده که اون زمان کسایی که کارهای دفتری میکردن، که حالا چیزی که من یادم پزشکای اون موقع و دکتری که پلوش میرفتم دوران بچگی که خب خیلی زیاد بوده، از این استفاده میکردن و وقتی امضا میکردن یا نسخه رو مینوشتن با این خوش میکردن و عملا این خوشکن بوده، خوشکن جوهر خودنویس و قلم.
این الان خودتون تهیه کردید؟
بله بله، این از مغازه عتیق فروشی گرفتم.
این چی شد که براتون جذابیت داشت؟ نکنه گذشته می‌خواستید دکتر هم بشید یا مثلا از دکتر ترس داشتید؟
قطعاً دومیه، قطعاً دومیه، چون من وقتی که بچه بودم خب یه مقداری از نظر فیزیکی هم ضعیف بودم و خیلی زیاد مریض می‌شدم و هر بار که این دکتر می‌رفتم تنها چیزی که آخرش واسه من جذابیت داشت، یعنی تمام معاینات و آمپول زدن‌های اون موقع که تو خود مطبم حتی انجام می‌شد که میذاشتیم کنار، تنها چیزی که من جذابیت داشت این حس پزشکی بود که این خودنویسش رو خوش میکردش و فکر کردم چقدر شیکه این کار که این خودنویسش رو خوش میکنه و این سرنسخه رو تا میکنه و قدیما هم اگر یادتون باشه میذاشتن توی پاکت حتما، یعنی همینجوری نسخه رو دست کسی نمیدادن و میذاشت توی این پاکت. این مراسم واسه من یه مراسم خیلی جذابی بود با تمام تلخیایی که شاید چند دقیقه قبلش داشتم و همیشه تو ذهنم بود و وقتی یه جایی که دیدم خیلی جالبه که حتی اون کسی که اینو میفروخت نمیدونست این چیه و من ازش گرفتم.
خیلی جالبه که شما حالا از مطب پزشک و خود پزشک چیزی که تو ذهنتون مونده اون موقع براتون جالب و جذاب بوده این بوده. حالا خود شما یه بار شده حداقل خوش کنید جوهر خود نمیستتون رو با اینو تجربهش کنید؟
والا نه، چون این کاغذ خوشکن بعد کنارش، یعنی زیرش یه کاغذ خوشکن هستش که بهش وصل میشه، یعنی بالاهاش یه حالت ارتجایی داره که کاغذ میفته زیرش و کاغذ رو فیت میکنه و با کاغذ خوشکن عملا خوش میکنه.
ولی یه بار تجربهش کنید حداقل. خب وقت برنامه ما داره تموم میشه، ممنون از شما، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند با ما و شنوندگان این برنامه همراه بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.